شاید توبه کنه. اصلا این گناه در نامه اعمالی ثبت نشید. از لطف و عنایتی که خدا به مؤمن داره نمیخواد نامش لکه‌دار بشه. خب به تو اگر چنین شد چندان مشکلی نیست. التائب من الذن کمن لا ذنب له. کسی که از تو گناهی واقعا توبه کنه مثل اینی که گناه نکرد، خوشبختش. اما اگر آدم موفق به توبه نشود، شیطان برش سوار شد، گناهش تکرار شد دو مرتبه، سه مرتبه، چند مرتبه دیگه، این حالت پشیمانی یواش یواش ضعیف میشه. وقتی مکرر شد کمک کمک آدم عادت میکنه، دیگه گناه براش زشتی نداره، عادی میشه. خب از یه طرف میبینه که ایمان به خدا داره، میدونه این کار گناه هست، حرام، وعده عذاب داده شده، از یه طرف هم عادت کرده دیگه، عادی شده براش. یک تضادی در دل آدم پدید میاد. وقتی بر میگرده به حالت عادی، حتی قلبه شهوت و غضب، در یه همچه حالی آدمی که چندین بار گناه کرده، کم و بیش عادت کرده، اونس پیدا کرده با گناه، یه تضادی در خودش احساس میکنه. از یه طرف مؤمن است، نمیخواد آلوده بشه، نمیخواد آدم بدی باشه، از یه طرف هم به هر حال حالا مبتلا شده و عادت کرده. در درون خودش یک جنگی احساس میکنه، حالا واقعا من بد آدمیم؟ وقتی به ایمان و لوازم ایمانش نگاه میکنه، خب بله من بد آدمیم، این همه گناه کرده. از یک طرف خب به ذات نمیذاره که آدم حتی پیش خودش هم بگه آدمی بدی هست. آدم دلش نمیخواد پیش خودش هم آدمی بدی ما قلم داد بشه. یه حالت عجیبی. کسانی هم که کار بد میکنند و یقین هم دارن که کار بدی هست، اما پیش خودشون نمیخواد حتی خودشون هم باور کنن که آدمی بدی هست. در این جنگ چه کار کنن؟ از یک طرف لوازم ایمان میگه این آدمی بدی هستی، این همه گناه کردی، از یک طرف هم حب ذات میگه نه من آدمی بدی نیستم، من این قضا بد نیستم. سعی میکنه این تضاد را یه جوری حل کنه. یا اول شیف شبهی تشکیک شکی شیطان در آدم زیاد میکنه، حالا از کجا واقعا اینا گناه باشی؟ این قضا معلوم نی بد باشی. باز آدم میگه بابا همه علما گفتن، تو رساله های عملیه نوشته، با آزوی منبرها گفتن اینا حرام است، گناه است. خب آخر علما اختلاف هم دارن، تا جای اشتباه کردن شده، شاید این قضا هم گناه نباشه. به طور طبیعی آدم اینجوری شیطان راه نمایش میکنه، میگه شاید این قدام گناه نباشه، یا اختلاف فتوا باشه، شاید فقها اشتباه کردن. خب اگر یه مقداری مطلب روشندر شد، یا یه کسی براش بیان کرد، یا خودش مراجعه کرد، اگر مثل ما طلبه ها باشه که بتونه به کتاب و سنت مراجعه کنید، میبینن نه بابا مسئله جدی، آیات قطعی داریم، روایات صریح داریم، اجماع همه علما هست، درش اختلافی نیست، نمیشه گفت این چیزایی است که علما اشتباه کردن. میگه اگر بتونه، میگه شاید اون روایت هایی که نقل شده از نظر سند درست نباشه. اگه معلوم شد نه سندش هم قطعی است و جای خدشه ای نداریم، یا متواتره، یا آیه قرآن، آیه قرآن که دیگه سندش اشکال نداره. البته اون روزا هنوز بلد نبودن بگن که قرآن کلام خدا نیست، کلام پیغمبر است. این روزا که این راه دیگه هم باز شده، حالا قرآن هم گفته، از کجا قرآن کلام خدا باشه؟ بالاخره یواش یواش میرسه به انکار این که کلام خدا نیست. شاید خدا هم اشتباه گفت و اینا گفته. همین رهبران این کجندیشان به اصطلاح روشنفکران سر کلاس دانشکده الهیات دانشگاه تهران گفتن ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه خدا راست میگه. تازه اونجایی که معلوم هم بشه که خدا گفته، شما دروغ گفت. این سیریست که آدم شیطان آدم رو میکشونه برای اینکه از اون تضاد نجات پیدا کنه که نه من خیلی آدم بدی نیستم. اول میگه شاید فتوا عوضی باشید، بعد میگه شاید سند روایت درست نباشید، بعد میگه شاید پیغمبر اشتباه کرده، انکار عصمت از همین بابی. از کجا معصوم باشند؟
و این همه آیات و چیزایی هست در باره استغفار اینا، پس گناه کردن معصوم. آخرش هم که خداش هم اگه گفته اشتباه کرده و نمیشه اینا این همه کار بدی باشه. اینا اینقدر لذت داره، اینقدر خوبه، این همه مردم دنیا انجام میدن، ما انجام ندیم؟ خدا گفته علیاذ بالله خدا اشتباه. این سیریست که این گناه انسان را به کفر میگشاند. ثم کان عاقبت الذین اخطأوا السوء ان کذبوا بآیات الله. سرانجام گناه کفره. این راهیست که به اونجا منتهی میشه. اگر میترسید از کافر شدن، از عذاب ابدی، از اول مواظب باشید تو اون راه نرید. نریم، اول خود گوینده بیشتر باید توجه کنیم. اگه میخوایم به کفر کشیده نشیم، سعی کنیم راه گناه را انتخاب نکنیم. راه گناه را انتخاب کردن در مسیر کفر حرکت کردن هست. اگه آدم تند به تاخت بره، زود میرسه به مقصد، یعنی به کفر. اگر آرامتر بره دیرتر. حالا در بین راه توفیق خدا نصیبش بشه، موعظه درش اثری بکنه، دعای صلحایی در بارش اثر کنه، به کفر نکشه، اما راه راهیست که به اونجا منتهی میشه. این یه مسئله که اصلا چجور میشه که آدم کناه
آدم رو به کفر میکشنه.
یه سوالم اینه که چه کار کنیم به گناه مبتلا نشیم؟ چه کار کنیم ایمانمون قوی بشه؟ چه کار کنیم به گناه مبتلا نشیم؟ به کفر مبتلا نشیم؟ خب همه تربیت های انبیا و اولیا، ائمه اطهار، علما، بزرگان، علمای اخلاق، مربیان برای همینا بودی که به اشخاص بیاموزن که چیکار کنید به گناه مبتلا نشید، بر ایمانتون افزوده بشه، تقویت بشه. بالاخره ما باید اراده کنیم که راه خیر را انتخاب کنیم و به راه شر نریم.
اگر این اراده را نداشته باشیم که کار ما کار انسانی نخواهد بود. خصوصیت انسان اینه که راه خودش را با اراده خودش باید انتخاب کنه، باید بخواد. ولی خب این خواست‌ها تفاوت می‌کنه. آدم بخواد خودش را آماده کنه که راهی را که بزرگان دین انتخاب کردن، راهایی که به نظر خیلی شاق و پرزحمت می‌رسه، آدم نمی‌تونه خودش را قانع کنه. اراده کنه که از همه گناهانی که اینقدر براش لذت داشته و عرف گرفته و اینا یک جا دست بکشه. و کار مشکلی خدا نکنه آدم عادت کنه به یک گناه، دست کشیدن ازش مشکلی، گفتنش آسونه که آقا تصمیم بگیر نکن، اما این تصمیم به اینقدر آسون در اختیار آدم نیست که هر وقت میخواد هر جوری بخواد تصمیم گیری. تربیت های مربیان و علمای اخلاق برای همین جا هست، یه راه هایی به آدم نشون بدن که آسون تر باشی.
وقتی اون کارها رو عمل میکنه آدم، در اون کارهایی باشه که در ابتدا اراده کردنش مشکل نباشی، با انجام اون کارهای سبکتر آمادگی پیدا کنه برای کارهای سنگین‌تر. یک راه تدریجی از کارهای سبک شروع کنه تا توان این پیدا کنه که کارهای سنگین هم انجام میده. این هم مثل کسی که میخواد ورزشکار بشه، میخواد قهرمان بشه، چیکار میکنه؟ وقتی میره از یک مربی دستوری میخواد برای اینکه من چیکار کنم میخوام قهرمان این مثلا رشته ورزشی بشم، اول یک کارهای ساده ای رو بهش آموزش میدن، یواش یواش آرام آرام تا توان کارهای سنگین‌تر پیدا کنه. مربی اخلاقی هم کارش همینه، باید ایستایی رو ساده ای رو معرفی کنه که بتونه شخص انجام بده، کمک کمک توان بیشتری پیدا کنه برای کارهای سنگین‌تر. همینطور برای اجتناب از گناه، رها شدن از عادات نامطلوب چیکار کنه که موفق بشه. خب این که برنامه تفصیلی آدم بخواد برای این کارها در نظر بگیره کار آسانی نیست، باید کل دستورات انبیا و اولیا را تفصیلا آدم بررسی کنه. اما یه راه کلی که در همه موارد به نحوی برای آدم مؤثر باشه برای اینکه ما بتونیم از گناهان نجات پیدا کنیم، مبتلا نشیم، چند نکته را میتونیم به عنوان یک نکته های کلیدی در نظر. یعنی چیزایی که از اول انجام دادنش، رعایت کردن چندان مشکل نیست، اگر اونا رو رعایت کنیم بعد توفیق این پیدا می کنیم که اون کارهای سختم را، ترک اون عادتها را هم موفق بشیم. یکی اینه که در شرایط عادی وقتی آدم تهییج نشده برای یک گناهی، شیطان او را تحریک نکرده برای انجام یک کار غلطی، سعی کنه به شرایط گناه، به محل گناه، به حالی که انسان را وادار گناه میکنه نزدیک نشه، فاصله بگیر. اگه آدم در یه راهی احتمال بده که مبتلا بشه به یک دره هولناکی، بلغزد در یک چاهی، در یک دریایی و دیگه نتونه خودش را نجات بده، سعی میکنه خود کنار فاصله بگیری. قرقگاه تعیین میکنن برای جاهایی که ممکنه خطرناک باشید، کنارهای دریایی که بناس موج برخیزه یه وقت میانه انسان را در کام خودش فرو بگیره، یه خود میگن فاصله بگیری، خیلی نرید وسط های دریا. اونجایی که آدم مبتلا به گناه میشه نزدیک نشه، خود فاصله بگیره. در حال عادی این فاصله گرفتن مشکل نیست، وقتی شهوت بر انسان غلبه کرد، غضب بر انسان غلبه کرد، کنترل کردنش مشکلی. اما اگر اول آدم سعی کنه وارد مرحله این نشه که او را به اون حالت میکشاند، فاصله بگیره. این یه راه کلیست، یک کار کلیدیست. آدم توجه داشته باشه که قبل از این که حالت گناه در آدم مسلط بشه فاصله بگیره. اگه میبینه بعضی نگاه ها آدم را به گناه میکشونه، حتی از نگاه حلالش هم یه خود خودداری کنه. چطور میشه کمتر نگاه کنه؟ اگه میبینه بعضی موسیقی ها من از تحریکش کنه به گناه های مبتذل بکشه، بعضی موسیقی حلالش هم کوتاهی کنه. حالا واجب که نیست. گاهی سوال میکنند آقا موسیقی این رادیو داره پخش میکنه یا تلویزیون، این حلال است یا حرامه؟ نمیدونیم این معیارهایی که برای موسیقی حرام گفتن در اینا صادق است یا نه. گاهی از بنده سوال کردم، گفتم به نظرم واجب نباشه شنیدنش. اگه واقعا میترسید مبتلا به گناه بشید، خب واجب که نیست، اینشو نشید. اونی چی که مطمئن هستید حلاله گوش کنید. آدم اون چیزایی را که احتمال میده او را به گناه بکشاند ازش فاصله میده. نکته دوم، غالبا چیزهایی که انسان را، حالاتی که انسان را وادار به گناه میکنه، غلبه حالت حیوانی. حالت حیوانی هم در اثر ماده اصلیش پرخوری، آجیل خوری، شکم پروری. اونایی که میخوان مبتلا نشن به گناه باید این مقداری شکمشون رو کنترل کنن. این ماه رمضانی که در پیش داریم، دو تا روز دیگه انشاءالله شروع میشه، این بی خودی خدا برای ما واجب نکرده. ما در عرض سال بالاخره مهار شکم دستمون در میده. باید یه برنامه جدی باشه که یک ماه خودمون رو کنترل کنیم تا توان این پیدا کنیم که بعدش هم حواسمون جمع بشه. روزه گرفتن، کم خوردن، البته کم خوردن نه اون که آدم از توان بیاندازه آدم رو مریض کنه، اعتدال. این یکی از اسبابیست که انسان را از گناه حفظ میکنه. کتب علیکم الصیام تا لعلکم تتقون. روزه گرفتن وسیله است برای تقوا، برای اینکه آدم بتونه از گناه خودداری کنه. اینا غنیمت بشمانیم انشاءالله این ماه شریف را. و نکته سوم، اجتناب از رفیق بد. شاید این کلیدی ترین کار در زندگی انسان باشید. اگه بررسی کنید، مخصوصا جوان ها، حالا ما از پیرمرد ها به هر حال یک صفاتی دارمون ثبات پیدا کرده، ملکه شده، چندان زود تحصیل تحصیل واقع نمیشید. ولی جوان ها، نوجوان ها به خصوص، بعد هم جوان ها، بسیار تحت تاثیر دوستانشونه. خیلی راحت از دوستشون، رفیقشون، همبازیشون، همکلاسشون، همصحبتشون، همسایهشون رنگ می‌گیرن. سعی کنند بزرگترها، نوجوانها توصیه کنند که رفیق خوب انتخاب کنند. رفیق میتونه به راحتی آدم را بهشتی کنه و به راحتی هم میتونه آدم را جهنمی کنه. خیلی راحت. اگر ما در گذشته خودمونی خود تجربه کنیم خواهیم دید بسیاری از موفقیت هامون مال رفیق بودیم. مسجدی شدیم، یه رفیق خوب داشتیم، گفت وقت نمازی بیا بریم مسجد. گفتم نه حالا. گفت بیا بریم وقتی مسجد. یکی دو روز بعد عادت کردیم، عجب جای نورانیه با صفایی. یه رفیقی گفت بیا بریم جلسه قرآن. نه امشب حال ندارم، بیا بریم الان به خاطر من بیا. رفتیم کم کم قرآن خون شدیم، اهل تفسیر شدیم، اهل و بسیاری از کارهای متقابلن اون کسایی هم که خدای نکرده بیکارهای بدی مبتلا هستن، اگه درست حساب کنن میبینن مهمترین عامل رفیق بودی. شاید اکثریت کسانی که معتاد به مواد مخدر هستن سر اثر رفیق بد معتاد. به همینطور کارایی. خب در ابتدا اگه آدم سعی کنه رفاهاتشو کنترل کنه، اون کار خیلی مشکلی نیست. تا معتاد نشده کسی به مواد مخدر، از رفیق بعد اجتناب کردن کار مشکلی نیست. با این گرم نمیگیره، خب با این رفیق خوب آدم گرم میگیره. اما اگه با رفیق بعد رفیق شد، دیگه قطع کردنش مشکلی، بعدم به دنبال او خواهد رفت. اونجایی که او میره، اون کاری که او میکنه، حتی حرف زدنش، صحبت کردنش، شوخی کردنش، جوک گفتنش، تمام اینا اثر میکنه. کم نیستن کسانی که به واسطه جوک گفتن درباره یک گناهی به گناه کشیده. کم نیستن کسانی که به خاطر خوندن یک داستان، یک رمانی گناهکار شدن. و کم نیستن کسانی که به واسطه تماشای یک فیلمی به زشت‌ترین کارها کشیده شدن. اون فیلم ها اول آدم میتونه تماشا نکنه، تلویزیون رو میبنده، فیلم ها نمیره بخره. یکی هم بهش میگه بگیر این فیلم تماشا کن خیلی عالیه، میگه نه امشب کار دارم، دوست ندارم. اون خیلی مشکل نیست اول خودداری کردن، اما وقتی یه شب تماشا کرد، شب دوم بیشتر حریص میشی، شب سوم، چهارم، شب پنجم، ششم تا نبینه خوابش بنده. پس سعی کنیم اولا از مزان گناه دوری کنیم، دوم قوای حیوانی را در خودمون تضعیف کنیم. آجیرخوری، شکم پروری آدمو به گناه میکشه. سوم از رفیق بد اجتناب کنیم. این نکته هاییست که میشه از اول با راحتی آدم در نظر بگیره، عمل کنه و به حالات خطرناک مبتلا نشه و اگه خدای نکرده مبتلا شده نجات پیدا کنه. پروردگارا تو را به رحمت واسعت قسم میدیم که همه ما را مشمول مغفرت و رحمت خودت قرار بده. همه گناهان ما را در این آستانه ماه رمضان ببخش و بیامر. ما را از آلودگی ها پاک کن. به همه جوان های ما توفیق بده که از آلودگی ها برحذر باشند. به ما توفیق بده که از صفات و اخلاقیاتی که نمیپسندی اجتناب کنیم. پروردگارا روح امام راحل، شهدای عزیز و همه کسانی که برای برقراری این نظام و حفظ این نظام کوششی کردند با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. اون کسانی که در جهت تضعیف این نظام، در جهت ترویج گناه و ارزش‌های ضد اسلامی تلاش می‌کنند، هدایتشون کن. اگر قابل هدایت نیستند، شرشون را از سر مسلمان ها کوتاه بفرما. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.